أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأطهارين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. خیلی کرد چرا میدیم ما بخواهی بسرام بشه بسه درس بس حاسب مساکم الله. دیشب یه بحثی رو مطرح کردیم راجع به شواهد حجت خبر از زمان رسول الله صلی الله علیه و یه اشاره به جنبه های حکایت و فقاهت و اینها. خب اون باید توضیح داده بشه که انشالله اون بحثی رو که مطرح کردیم واقعا روشن‌تر بشه، لیکن با قطع نظر از اونجا چون بعد میخوام وارد اون بحث بشم، تقریبا بحث دیشب باز دومرتبه موجزن تکرار خواهد شد. وارد بحث دیگری که اینجا هست که خیلی تأثیر گذار بوده در دنیای اسلام رو حدیث و طبیعتا رو جهات مختلف حدیث و حتی متن حدیث، یک حالتی است که ما اصولا بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه، البته این اصلش در زمان خود پیغمبرم هست، چون به این معنا پیغمبر گرامی در مکه که بودن با ادیانی که روبرو بودن، یه مختصری مسیحیت بود، همین ورقه ابن نوفل دایی حضرت خدیجه و کسانی که باش بودن اینا مسیحی بودن، دیگه مسیحیت در مکه جایی نداشت. اون و یهودیت هم که اصلا شاهدی نداریم که حتی یهودی هم تو مدینه بوده، مکه بوده. شاید بزرگان قریش رابطه با یهود داشتن، اما یهودی تو مکه باشه، این نسیع هم احتمالاً از یهودی ها گرفته باشه، اما یهودی در مکه سراغ نداریم، لااقل ما ها سراغ نداریم، اگرم بوده سراغ نداریم. راجع به ابوبکر نوشتن که این دخترش عایشه بنا بوده به یک یهودی بده، بعد استلها منه، اینطوری داره. حالا میگم یهودی در مکه بوده یا مدینه بوده، علی تقدیر صحت و نقل اینو داریم، استلها هم داره، یعنی کشیدش بیرون از دست و کشیدش بیرون. به هر حال همه متونش نداره، بعضی از متون تاریخی داره که نه ابوبکر استلها از همون یهودی. به هر حال ما فعلا در مکه سراغ یهود نداریم، اونی که در مکه در درجه اول وجود داره و پیغمبر با اونها زیاد روبروست مشرکینه. مشرکین به عنوان این که حج انجام میدادن به حسب ظاهر، نماز میخوندن، روزه هم سابقه نداره، در مکه نداره. زکات چرا؟ زکات در مکه به اصطلاح سابقه داره، غیر از اون مالیاتی بوده که میگرفتن. حالا شرح این مطالب باید جای دیگه بشه، من فعلا نمیم. اما وقتی که پیغمبر به مدینه تشریف بردن، دقیقا محیط مدینه خلاف اون محیط بود. اولا یهود کاملا مسلط بودن، سه طایفه ما از یهود بیشتر در مدینه نداریم که در سه محله بودن، چون چند بار عرض کردم ظاهرا ترکیب شهر مدینه به محلات بوده، مثل این شهر قوم ها قونه ها به هم متصل باشه نبوده، یه محله بنی قریظه بوده، یه محله بنی ساعده بوده، یه محله مثلا بنی سلمه بوده، اینا محله محله بوده، عالیه بوده، ساپله بوده، اینا محله محله بودن. نه حی اون وقت نبوده، محله بوده. و محله محلات یهود در اون وقت در حقیقت در مدینه منوره سه تا بود، این که الان هم هست. از الان من گاهی مدینه بودم بهش میگن، میگن بنی قریظه، محله بنی قریظه، این آخر بقیع که تموم میشه، بقیع دیوار بقیع خیابانی هست چهار راهه، اون ور مستقیم شما تشریف برید محله الان میگن بنی قریظه، همین الان هم اسمش بنی قریظه، یعنی میگن اما اسمش رسما دولت مینویسه بنی قریظه نمیدونه. اما ما یه وقتی اونجا عمر رفته بودیم این طرفش میگفتن بنی قریظه، اینجا بنی قریظه. و بعد از او حالا من دقیقا تو ذهنم نیست، بنی نظیر و بعدش هم بنی قینقاع که میرسید به قبا، همین اوالی به اصطلاح، یعنی از اونجا میرسید تا مسجد قبا، سه تا محله یهودی در این مدینه وجود داشت. حالا غیر از این که مثلا مسئله زراعت داشتن، مسئله تجارت پول داشتن، مسئله مالی اینها، بلا اشکال یهود دارای فکر بود، دارای فرهنگ بود، کتاب بود، حساب کتاب بود، و اصولا در دید عرب ها چون اهل مدینه هم مشرک بودند، لکن مشرکینشون خیلی عنوان علمی نداشتن، عنوان علمی و عنوان مثلا فرهنگی، هرچی از این عناوین بود مال یهود بود، به اینام اهل کتاب میگفتن یا اهل ذکر. اصلا یه سنی ها در زیر آیه فسألوا اهل ذکر، یعنی یهود، از یهود سالو فسألوا اهل ذکر، اینا اهل کتاب گفته میشدن و مدعی بودن که اینا مثلا حقایق الهی رو میدونن، و مخصوصا عدهشون هم سلام علیکم و رحمت الله یه نوع علوم غیبی رو هم مدعی بودن، سلام علیکم، که ما اصطلاحا به اونها تلسمات میگیم، اینا یه مقدار تلسمات و اینها مساکم الله برخی، یه مجموعه هم از ادعیه و به اصطلاح و ادویه داشتن، طب هم به اینها نسبت میدادن، یه مجموعه در و داغونی از تلسمات و از ادعیه و از ادویه و از فرهنگ مثلا آسمانی و از کتابهای الهی و مضافن به یک چیزهایی که به اصطلاح خودشون سری انبیا بود و کسی مطلع نبود و الی آخری. یه فرهنگ اینطوری در مدینه حاکم بود که اینها به عنوان برتر، قوم برتر، واقعا خود ظاهرای مبارکه اینه، به اینی فضل تو کبر العالمین و انی یا منی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضل تو کبر العالمین.
حضورشون در خصوص اعتقاد به پیامبر ظهور خواهد کرد و اینها میگن
گفته شده، بعضی از شواهد خود یهود هم مؤید این مطلب هست، لکن اون چه که آدم ظاهر مثلا جغرافیا رو جلوش میگذاره، این بیت المقدس رو یا اصطلاح معروف اورشلیم، خود به تعبیر یهودی اورشلیم، اور یعنی زمین، سرزمین، شلیم هم سلیم یعنی سالم، یعنی زمین سلامت. این خودش ما این بحث رو مطرح کردیم، لفظ سلامت هم در تورات محل تاکید نسبتاً، یک کسی گفت من حساب کردم بهش گفته بودم 120 مورد 20 چند لفظ سلامت و سلیم، و در فرهنگ اسلامی از اسم خدا که سلام هست، از سلام المؤمن المهیمن، از اونجا شروع بکنید همینجور تا تحیت بین مسلمین سلام علیکم، تا خروج از نماز از سلام علیکم، تا ادخلوها به سلام، تا بهشت، و یکی از درجات بسیار مهم بهشت هم سلام قولا من رب رحیم، اصلا وارد بهشت میشن لفظ سلام ظاهرش اینه که قولا اصلا میشنون اصلا سلام رو، این دیگه عالی‌ترین درجه در بهشته که انسان صدای قول کلام رب رحیم رو میشنوه به صورت، یعنی از اول قصه این سلام وجود داره، مثلا شب قدر که اینقدر فضیلت داره، سلام اونهیه یکی از اوصاف شب قدر که پیغمبر خدا به پیغمبر ما ادراک ما لیلة القدر وقتی به پیغمبر بفرماید خیلی از لیلة مبارکه از تنزل ملائکه و روح الی آخری، این لفظ سلام خیلی وقت اینجا زمین سلامته، یعنی این زمین زمینی است که انسان بیماری اینها پیدا نمی‌کنه. شرحی راجع به سلام و سلامت هست که الان جاش اینجا نیست، نمی‌خوام، من اجمالا می‌خوام عرض کنم اون چه که ما می‌بینیم، چون اینها یک بار حدود زمان بخت و نصر اینا رو بیرون کرده از اورشلیم یا بیت المقدس یهودیا رو، بار دیگه هم حدود سال به سال 132 میلادی، البته قبلش سال 70 هم بیرون کردن، اما اون بیرون کردن نهایی 132 میلادیه، اصلا کل یهود رو از اورشلیم بیرون کردن، از بیت المقدس، امپراتور یروسلیم روم تئودوروس مادم چه اسمی داره، تو اسمش تو ذهنم نیستم چه احتمالا عرض بود، لذا اینا از سال 132 میلادی از بیت المقدس خارج بودن و هی فکر رجوع به وطن داشتن، این دائما تا 70 سال قبل 1948 که دولت اسرائیل تشکیل شد اصطلاحا برگشتن به وطن، یعنی نزدیک 1800 سال اینها آواره بودن، اصطلاحا تو فارسی هم یعنی یهودی سرگردان، یهودی آواره اینا، و لذا در زمان پیغمبر در حقیقت 500 سال بلا
یتیهون فی الارض تیه،
اون تیه مال زمان از موسی است، نه اون مال از موسی است، این بعدش، این بعد از این که اینا رو بیرون کردن آواره شدن، اون وقت اینا به چند جهت رفتن، عدهشون به طرف اروپا رفتن، همین که در اروپا یهودی از آلمان و دیگران و همین صحبت هایی که بود و این همه نقل میکنن ما مظلوم شدیم ما رو کشتن سوزوندن، این مال اون یهودی است که اروپا رفتن، اونم سرش بیشتر این بود که اینا به عیسی مسیح اهانت میکردن، دجال میگفتن. گاهی اوقات هم خود پاپ دستور داد که اینا رو حمله کنن، یهودی ها کتاباشون رو بسوزنن، زر بچهشون رو اسیر کنن. در از این تو دنیا اسلام نبود، اینا نسبت بی خود میدن، مال اون طرفه، مال ما نیست. و کارم شرارت خودشون بود، همین که در قرآن داره فما با نقض میثاق هم و قتل مول ام. خب این به خاطر انی فضل تو کمال عالمین، لیکن به خاطر این کارها اینا ملعونون این ما ثقف و اخذ و قتل و تقتیل. قرض این کسی که اونطور بود به این صورت در آمد. حالا دقت کن افکار یهود بالاخره در مدینه با عنوان فکر اصیل الهی و عیسی و موسی علیه السلام، شاید من چند بار عرض کردم، یهودی اصطلاحی دارن، وقتی میگن پادشاه یهود مرادشون سلیمانه، وقتی میگن پیغمبر یهود مرادشون موسی است. یه به اصطلاح یهود یک پادشاه دارن، یک پیغمبر. اصلا وقتی میگن پیغمبر یهود نه حضرت موسی، پادشاه یهود هم حضرت سلیمان. یه اصطلاحی است بین خودش. علی ای حال اینا رو که بیرون کردن از سال 132، یه عده‌شون هم اگه نگاه کنید نقشه به پایین اومدن، جنوب، طرف جنوب که آمدن، طرف اردن و بعد طرف همین جایی که ما الان عربستان سعودی میگیم، عربستان و یعنی در حاشیه دریا همراه دریای سرخ با فاصله آمدن پایین. وقتی عده‌شون همینجوری که پایین آمدن تا مدینه رسیدن، بین مدینه و این منطقه اردن یه صحرا اسمن، با ماشین که رفتیم یه سفر شام از اینجا رد شدیم، صحرای وسیعیه، اصطلاحا بهش میگن وادی القرا، اصطلاحا در اون زمان، چون یه وادی بزرگی است که دهدهه، حدود 1000 تا 900 تا ده توش هست. یهود یه مقداری تو این وادی القرا ساکن شده.
خیبر هم جزشه؟
نه خیر، نه خیبر بعد از مدینه است. اینا آمدن تا مدینه، سه طائفه هم در مدینه موندن، باز عده رفتن پایین تر به خیبر. خیبر فکر میکنم الان 250 کیلومتر تا مدینه است، فکر میکنم، یا 220 کیلومتر. بعدش هم به 30-40 کیلومتر فاصله به فدک. خود من احتمال میدم که اینا فکر میکردن بیان تا مکه، فرزندان هاجر، چون شنیدم که فرزندان هاجر اسماعیل در مکه قدرت پیدا کردن، قریش و اینها، فکر میکنم میخواستن تا اونجا برسن، فکر خودم، البته ندیدم که زمین نوشته باشه. به هر حال، حالا درست نادرست، تا اینجا آخرین حدشون فدکه، روشن شد، تا مدینه رسیدن، بعد خیبر، بعدم فدک، این آخرین حد ایناست. این وضعی بود که یهود داره. از اون ورم به لحاظ فرهنگی در مدینه عنوان داره. اون وقت عده از مسلمان ها با اینها رابطه پیدا کردن و حتی ظاهرن مثلا فرهنگشون یاد گرفتن، اصطلاحاتشون یاد گرفتن، مثل عمر. عمر از نادر چهره هاییست که حتی ظاهرن تورات رو با عبری میخوانده. این دارن اهل سنت اسانید متعدد داره که یک روزی پیش پیغمبر مشغول خوندن تورات بودن، سرم پایین بود، یه دفعه سرم بالا کردم، صورت پیغمبر سرخ شد، ناراحت شد، عصبانی، گفتم اعوذ بالله من غضب رسول الله، این عنوانش اینه، من غضب رسول الله. بعد حضرت فرمودن لو کان موسی حیا لما وسعه الا ان یتبعنی، تو برای من تورات می‌خونی؟ این لما وسع، این مال این جریانه. اون وقت چرا، حالا یک چرایی اینجای قصه، خوب دقت کنین،
مثل قرآن با صوت میخونن چیز رو،
ها تو یه صدای خاصی دارن، زردشتی ها صدای خاص، زمزم زمزم، مثل عجم که میگن مال زر، در سر قضا یه جور خاصی دعا میخوندن که این زمزم است، که
همین صوت هایی که الان هست قرآن ما میخونن تا شبیه به همین قرآنشون میخونن، بله. کلیپ هاشون اومده،
بله. قرازم اینی که خوب دقت کنیم، مشکل کار من به نظر من این قسمت هنوز روشن نیست و انصافا هم خیلی مشکله. نمیدونیم این یهود مدینه این فرهنگی که داشته چرا یک نظر خوبی یا حالا عده‌شون به سنن شفاهی حضرت موسی نداشتن، چون بنا شد که حضرت موسی تا قبل از این تاریخ، یعنی این تاریخی که من الان عرض میکنم، فرض کنید 645 بعد از مبعث پیغمبر و هجرت پیغمبر، در حدود 400 سال قبل از این، بلکه یکم بیشتر، 217 میلادی، در سال 217 میلادی یک کشیشی از اینا به اسم اون بالا مقام بالاشون، کشیش اشتباه کمال یهود مسیحی هست به نام ربی، ربی فلان اسمش هم نوشتن، من هم حفظ کردم ولی یادم رفته، این کتابی رو شروع کرده بودن بعد از حضرت موسی، شروع کردن به نوشتن به عنوان سنن شفاهی حضرت موسی، اسمش هم مشنا بود، به عربی عرب ها تلفظ مشنا میکنن، ایرانی ها تلفظ میکنن مشنا، الان ایرانی ها مشنا میگن. چاپ هم شده، کتاب موجود الان. و شروع مشنا لفظ ابریز، بعد ببینید ما دو نکته داریم، یک تعریبش، تعریبش مسناست، این تعریبشه، چون شین تبدیل به سین میشه مثل نیسابور. و بعد ترجمه عربیش المسنا، مسنات و تورات، المسنای تورات بود، دومش بود، اول اون بود یا مکرر تورات. مشنا خودش همون ریشه المسنای عربی است، المسنای عربی در حقیقت از لفظ مشنا گرفته شده. بعدم که شرح برش میشن، شرح هم خیلی مفصل، چون در اون وقت ما دیگه یهود بابلی هم داشتیم، هم یهود بابلی داشتیم، چون یهود بابلی از زمان بخت و نصر شروع شد، بعد که اینا رو بیرون کرد عده‌شون بابل آمدن که همین حله عراق باشن، اینا یه مکتب فکری برای خودشون تشکیل دادن در مقابل یهودیایی که در فلسطین بودن، شدن دوتا، فلسطینی بابلی، مثل فرانسوی خوب و دجر مثلا، یه چیزی شبیه بابلی و فلسطینی. در خود قرآن هم من چند دفعه خوندم این آیه اشاره به این دوتا استیه، و تبع و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان، این فلسطینیه. یه مشتی تلسمات و جادوگری و اینجور چیزا داشتن، این رو نسبت به حضرت سلیمان، این فلسطینیه. بعدش و ما انزل علی الملکین به بابل، این یهود بابلیه. یعنی دو جور فرهنگ مدینه متأثر به این دوتا بود، فلسطینی و بابلی. تلمود هم الان دو جوره، تلمود فلسطینی، تلمود بابلی.
یعنی هاروت و ماروت بعد از قصه بخت و نصر؟
نه خیلی بعدشه.
شما فرمودید که اینا که اومدن،
نه آمدن بعد موندن، مدرسه تشکیل دادن. و یه نکته هست البته الان من نمیخوام مطرح بکنم، یه احتمالکی داده شده، حالا خود من هم یک جوری فقط اشاره میکنم، شاید خط قلوب ما که مقدار در کتاباتشون و آثار علمیشون هم شبهه شده، احتمال داره به بعضی از یهودیایی که مثلا نزدیک کوفه بودن ارتباط داشتن، بعضی مطالب از اونا گرفته باشن، که شاید تحت تأثیر یک نوع مثلا یهودی بابلی مثلا، یک شاید، حالا این من نمیخواستم کاش که هم نمیگفتم اینجا گفته بشه، به هر حال این باید بررسی بشه، چون این دعای صمد خیلی تعبیر یهودی داره. این دعای صمد رو نائب دوم از محمد ابن سنان از مفضل ابن عمر عن صادق، خب مفضل و معهد متهم به خط قلوب بندگیه، یه احتمالی هست. حالا این یه شرحی داره که الان نمیخوام بگم، بلکه نخواهم گفت، نه که به هر حال یه نکاتی در اینجا وجود داره، یه مقداری، یعنی ما در میان علمای ما امثال مثلا ابن غزائری که شدیده، یا نجاشی هم که تقریبا تندالا به شدت ایشان نیست، روی خط قلوب به لحاظ علمی نظر دارن، که این قلوب سیاسی است نه قلوب، اینا دین داشتن، مسلمان بودن، نماز میخوندن، این حرفا، لیکن چون یه نوع قلوب سیاسی داشتن، حالا یک بحث داره نحوه قلوبشون جای بحث ما، اینا ممکنه که یه مقدار میراث‌های علمیشون از این جهت خدشه داشته باشه، این میراث علمیشون از این جهت، از این جهتی که جهات مختلف داره، حالا انشالله اگه من توفیقی بود بعد عرض میکنم، یه جهتش هم شاید این باشه که شاید مثلا گرفتن به این که مثلا من با مثال اگر مطلبی رو گفتن و درست بود، ضوابط بود، شما میتونی نقل بکنیم به ما هم نسبت بدیم، مثلا اینطوری یه چیزی شبیه این. حالا عرض کردم چون این من اصلا مکشوف صحبت نمی کنم، باز صحبت نمی کنم، این باید در جای خودش بررسی بشه. علی حال این حالت بابلی و فلسطینی در خود قرآن هم من تأملی که کردم در آیات مبارکی سوره بقره از آیه 40 تقریبا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، همینجوری میاد من به ذهن من حدود 70 آیه 80 آیه اینا یک جا درباره شأن یهود مدینه است و یه مقدار افکار یهود مدینه نشون میده. حالا شاید بعدها درست به ما نرسه، من هنوز برای من روشن نیست که مثلا عمر که با یهود مدینه ارتباط داشته روی کتاب میشنا معلومش ایشون تأمل داشته، این سنن شفاهی غیر از اون چی که در تورات هم، چون در تورات سفر لاویان چیه که احکام موسا در اون سفر اول پیدایش و بعد من لابیان چیال اسمش تو ذهنم نیست که احکام داره، این سنن شفاهی حضرت موسی است. میشنم 6 تا کتاب من دارم، خودم دارم به اصطلاح 6 جلد، هر جلدش یک کتاب، مثلا یک کتابش ازراره، من اول خیلی میکنم بحث لازره، بعد دیات، دیات رو یک کتابه، کتاب اولش به اصطلاح یادم رفت، کتاب ششمش طهاروته، طهاروت طهارت، طهارت رو یک کتاب قرار داده. علی ای حال من یه مقداری از میشنا، البته برای من خیلی روشن نبود چون با اصطلاحات یهود بعضی جاش چرا میفهمیدم نکات لطیفش میفهمید. دنبال این بودیم که تأثیر این کتاب بر دنیای اسلام، این واضح نشد برای ما که تأثیر داشته باشه میشنا در دنیای اسلام. اون چه که الان از عمر نقل شده که بیاییم تدوین سنن پیغمبر بکنیم، که در حقیقت همین سنن شفاهی پیغمبره، ایشون آمد گفت که مشنا که مشنا اهل کتاب یا مسنا که مسنا اهل کتاب، سه جور این متن نقل شده. دیدم بعضی از آوین ما هم نوشتن که اصلا نمیفهم عمر چی گفت. نه، این هر سه بی یک معناست. یکی لفظ عبریش مشنا، یکی تعریبش مسنا، یکی ترجمهش مسنات، مسنات که مسنات اهل کتاب. هر سه لفظ درسته، هم مشنا هم مسنا هم مسنات، مثنا با سه نقطه مثنات بس. این هر سه لفظ درسته، چون این نکته اساسی آیا به اصطلاح این مانع منع عمر از تدوین سنن آیا واقعا این بوده، عوامل دیگه بوده، آیا یهود مدینه خوشبین نبودن؟ ظاهرش اینه که یهود مدینه مثل بقیه یهود خوشبینن، اکثریت یهود به کتاب مشنا اعتقاد دارن، یعنی مشنا در میان یهود از صحیح بخاری در میان دنیای اسلام بیشتر جا داره. صحیح بخاری رو سنی ها قبول ندارن، مثلا شیعه ها قبول ندارن، نمیدونم اسماعیلی ها قبول ندارن، زیدی ها قسمتش خ... و حالا مشنا، اما مشنا اینطور نبوده. مشنا رو فقط نوشتن در میان یهود یک گروهی که شبیه معتزله دنیای اسلام به نام قرائین، قرائیم، البته من تلفظ ایرانی رو غالبا میشن قرائین، قرائین ها، اما من یه جایی ضبط کلمه رو دیدم با تخفیفه، با تشدید نیست، هنوزم معنای کلمه دقیقا بر من روشن نیست. این یه فرقه از یهودن که میشنا رو قبول نداشتن، شبیه حسبنا کتاب الله به همون تورات رو اول میکردن. حالا واقعا عمر یه مشکلی با مشنا داره؟
مشنا رو میگفتن، یعنی بعضی اینجور گفتن که اون محرف تورات بوده در بین خود یهودی ها.
نه خیر، نه، سنن شفاهی
اصیل میدونستن، مشنا رو میگفتن بعدن.
خب این شاید مثلا قرائم ها، قرائم گفتن، فرقه قرائم، یعنی به عبارت نخب الله نوشتن سنن شفاهی. این کتاب در سال 200 به نظر ربی یوسی لاهان، یوسی کاهان همچه اسمی اسمی داره، ربی یعنی که عالم دینی بزرگشون به قول ما آیت الله العظماشون، ایشون در سال 217 این کتاب رو تکمیل کرد، یعنی حدود 400 سال قبل از اسلام این یعنی این کتاب بود دیگه، دست یهود بود، یه چیزی نبود که محل کلام باشه. سال 217 این کتاب تکمیل شده، اینه نوشتن در خود کتاب. حالا این مطلب که چرا عمر در مقابل تدوین سنت این راه رو گرفت هنوز برای خود من روشن نیست، و چه نکته ای در مشنا پیش یهود اهل مدینه، یکی دو نفرم که در یهودیت کار کردن سوال کردم، اونا هم توضیح واضحی ندادن.
این که عرض کردم نمیشه، چون معروف
عرض کردم عدهشون چرا قبول ندارن،
یعنی محرفه، ولذا عمر هم ترسید، حالا به تعبیری که این مشنا در واقع این سنت ما هم باعث
بشود
که اون
کتاب الله رو کنار بذاره. نه نه، این که تحریفه، این در مقابل یعنی کتاب الله رو، یعنی باید سنن شفاهی رو اضافه بر اون چه خدا گفته. خب الان اگر بخوایم بگیم همین صحیح بخاری شبیه مشناس دیگه، همون سنن پیغمبر دیگه، چه فرق میکنه؟ دقت کردی؟ این که چرا عمر واقعا روی مشنا، چون اگه نمیگفت مشنا باز یک مطلبی بود، این که چرا این مطلب، ظاهرش اینه که در همون زمان پیغمبر این فکر بوده، یعنی نه این که بعدها برش این فکر پیدا شد، که احتمال بسیار قوی داره یکی از عواملی که در تدوین سن، یعنی ظاهرش اینطور، نه احتمال قوی، اصلا تصریح داره. آخه عمر یه مجمع مشورتی داشت، حدود 30 نفر بودن، 15 تا از صحابه، 15 تا، یعنی 15 تا از مهاجرین مثل امیرالمومنین و طلحه و زبیر اینها، 15 تا هم از انصار مثل همون سعد ابن، اون چیز سعد ابن عباده که نه، اونی که دیگه، اینایی که بودن سعد ابن قیس و عده‌ای از بزرگان انصار جزء این 15 نفرن که در هیئت داره که باز مدتی مشورت کرد، آخرالامر تصمیم گرفت که سنن پیغمبر تدوین نشه و در منبر اعلام کرد که گفتن برای تدوین سنن، ولیکن نه مشنا که مشنا اهل کتاب. هنوزم برای من روشن نیست این در ذهنیت این شخص راجع به مشنا چه بوده. آیا واقعا در مدینه یهودیانی بودن که به مشنا عقیده نداشتن؟ همون فرقه قرائن مثلا که در مدینه بودن. میگم هنوز برای من روشن نیست این اصل این مطلب که اینها چه راهی، چون در خود قرآن راجع به این مطلب داره در همین سوره بقره آیه 101 که فکر میکنم و نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، این حالت یهوده، کتاب الله رو پشت انداختن. کتاب الله در اینجا مراد توراته، یعنی این یهود مدینه کتاب الله رو کنار گذاشتن و تبعو، این و تبعو صیغه ماضی اتبعو نخونید، و تبعو کتاب الله رو رها که این آیه 102 سوره بقره است، و تبعو ما تتلو شیاطین، لیکن کتاب الله رو قبول نکردن، تورات مقابلش اینا رو قبول کردن، تلاوت ها و این عجیب مجی هایی که از شیاطین در زمان سلیمان و ماتتل و شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی اینا میگفتن که حضرت سلیمان که پادشاه یهوده با این تلاوت ها و با این چیزهایی که میخوندن با این تلسمان این توانست این کارو بزرگ انجام بده، تمام جن و انس و اینا همه در اختیار ایشان باشند و اون حالتی که از این و تبع و ماتتل و شیاطین، یک دو و ما انزل علی الملکین به بابل. اینجا ظاهرش اینه که اگر خداوند متعال به اونها اعتراضی داره که اینا تورات رو کنار زدن به جاش این دوتا رو گذاشتن، یکی تلاوات شیاطین و یکی هم اون چی که در ادعا کردن دوتا ملک در بابل نازل شدن و این کارا رو سحر و جادو رو یاد دادن و مسائل سحر. اما اینکه مشنا عمل کردن توش نداریم، تو قرآن نداریم لااقل. این مطلب به نظر ما یکی از عواملی بود که در حدیث در دنیا اسلام متاسفانه تأثیر گذاشت. هنوزم نمیدونم آیا اون چه که ما راجع به مجموعه زندگی عمر و سنن پیغمبر داریم، یکیش یعنی سه نکته رو حس میکنیم که شاید تأثیر گذاشته. البته این بحثای مقدارش کلامیه، مقدارش هم شاید اصول فقه باشه، لیکن من خیلی اشاره وارد خودشون دارن اهل سنت که در مواردی از عمر سوال میکردن بلد نبود، ولی غیر از اینایی که پیش امیرالمومنین حتی در کتاب الرساله شافعی داره که یک نفر پیش عمر یک مسئله پرسی جوابی داد، بعد یه عربی اونجا بود گفت من یه وقتی اومدم مدینه این مطلب رو از پیغمبر پرسه، اینجور گفت عمر، گفت همونی که از پیغمبر نقل کردی به اون عمل کنی نه اونی که من گفتم. یعنی خیلی تعجب آور شخصی دائما با رسول الله باشه مطلب رو نشنیده، یه عرب بدوی که تصادفا آمد بوده تو مدینه اون مطلب رو شنیده، و این کاملا واضحه که عدم اطلاع ایشان. دو، احتمال بسیار بسیار قوی این باشه که میخواسته بگه اون چه که به عنوان سنن پیغمبر هست قبول داریم، لکن اینها نه به عنوان پیغمبری بلکه به عنوان مثلا ولی امر، مثلا حاکم، خلیفه، من هم حق سنن دارم، یعنی خودش رو مثل رسول الله در فرض کنید مثلا در آیه مبارکه از که نوه نمنه سکنتو، این راجع به طلاق به اصلا عدیه، طلاق عادی، طلاق رجعی، خب ایشون در طلاق بائن هم همینطور فرق نمی کنه. یعنی من یه توضیح چند شب پیش عرض کردم، یه حالتی بین مسلمان ها این شد که یه چیزی در قرآن به عنوان اصله بعد بهش الحاق شده، مثلا ربا در قرآن بود بعد رسول الله ربا رو قرار دادن برای ربای نقد، اون ربایی که در قرآن هست ربای فضله یا نصیحه، شما یه چیزی رو بگیرین بعد از دو ماه زیادتر بدین، اما این که الان 10 کیلو برنج رو بفروشیم به 15 کیلو برنج، یکیش برنج خوبه یکیش برنج، این ربای نقده، این رو پیغمبر انجام داده که اصطلاح ربای معاملی میگن، ربای نقد میگن، و پیغمبر این رو در خصوص مکیل و موزون قرار دادن، در غیر مکیل و موضوع مثلا تا مدت تخمرغ اینطور بود چون معدود بود تخمرغ، 15 تا تخمرغ می‌داشت 16 تا می‌گیره 17 تا می‌گیره، تخمرغ جزء معدودها بود جزء مکیل و موضوع نبود. علی ای حال این ظاهرش اینه که اون هم خواست این احساس بکنه که من هم حق جعل دارم، من هم حق جعل سنن دارم. پس که این پیغمبر اکرم در آیه مبارکه آمد در باب خمس که فعلم و انما غنمتون در باب غنائم که خمس هست، بعد پیغمبر اکرم این خمس رو در رکاز هم قرار دادن غیر از غنائم، قضا رسول الله فی الرکاز بالخمس. خیلی هم متون دارن، متون مختلف و اسانید مختلف و مصادر مختلف که قال رسول الله فی الرکاز الخمس، قضا رسول الله فی الرکاز بالخمس الی آخری، متون بسیار. این قضا یعنی سنت پیغمبر، یعنی اونی که فریضه بود، خمس در غنائم بود. پیغمبر آمدن گفتن رکاز هم حکم غنائم داره، اونم توش خمسه. اخ رکاز چون همین کلمه مرکز که ما به فارسی میگیم، پول ثابت، نه ثابت، پولی که ثابت بونه، مالی که ثابت بونه، تکان نخوره، این اصطلاحا رکاز میگفتن. فقط اختلافی که بود، مثلا اهل مدینه میگفت رکاز یعنی گنج، مثلا اهل کوفه میگفتن رکاز یعنی معدن. هر دوش در روایت ما هم هر دو قرار داده شده، هم گنج هم معدن. حالا اینکه من گفتم اهل کوفه و مدینه، ممکن چپه نقل کرده باشم، اجمالا بین مدینه و کوفه اختلاف بود که رکاز چیه. یکی میگفت گنج یعنی مالی است که تکان نمیخوره، یکی میگفت نه معدن، اونم مالی است در دل زمین تکان نمیخوره. خب این رو سن رسول الله عمر آمد فرسون تو مال و تجارم قرار داد، البته زکات قرار داد 2.5%. عمر آمد در تجارت خارجی هم قرار داد 10%. تجارت خارجی هم یعنی از جزیرات العرب وارد عراق می شدن، اونجا گمرک بود به اصطلاح امروزی ها، مرز بود و به اصطلاح قدیمی ها حبل بود، یک تنابی رو گذاشته بودن، هر نفر می آمد جلو تنام نگرش می داشتن، اموال چقدر عشر ازش می گرفتن، 10% رو از اون میگرفتن. این اصطلاحاً اوش در تجارت خارجی شد، یا از عراق به ایران میامد، یا از عراق میرفت به شمال عراق که اصطلاحاً در اون وقت جزیره میگفتن، یا از شمال عراق میرفت به طرف شامات که سوریه شام میگفتن. اگر منطقه به منطقه عوض میکرد، اینا رو عمر قرار داد مال تجار احتمال، اما مال اوش رو نوشتن منصوب به عمره. یعنی عمر میخواست بگه همچنان که رسول الله حق داشت زکات و مثلا خمس رو قرار بده، من هم باید این حق بر من محفوظ بشه، من هم چین حقی رو دارم. و یکی این دوتا صورت سومش اینه که من گاهگاهی میتونم سنن پیغمبر رو عوض کنم، مثل این متعتان کانت علی عهد رسول الله و انا احرمه ما. اونی که الان ما در سیره این شخص میبینیم، احتمالی که ما میدیم که ایشون جلوه تدوین سنن رو گرفتن تا دستش باز باشه. البته یه احتمال رئیسی هم در تایید احتمال اول که عدم آشنایی، فکر میکرد اگر بنان سنن پیغمبر دقیقا نوشته بشه، باز باید به اهل بیت و امیر و مومنین مراجعه کرد. این قصه را هم نمیخواست کم بیاره که به امیر المؤمنین مراجعه، چون اگه بنا بوده که کسی سنن رو کامل برد باشه، امیر المؤمنین به عنوان وصی رسول الله ایشان بوده. حالا به هر حال من این بحث رو نمیدارم، مقدارش کلامیه، مقدارش هم اصول فقه، نمیخوام وارد بحث بشم. اما این قدر متیقنه که این شخص نظرش این بود که سنن مدون نشه. حالا مشنا که مشنا اهل کتاب گفته، یا این نکاتی که به ذهن ما آمده، عمل خارجیش و این مطلبی رو که زیاد نقل شده که عمر من از کتابت حدیث، نه بحث از کتابت حدیث نیست. ببینید چند تا مطلبه، یکی تدوین سنن، کاری به حدیث نداره. مثلا سنن وضو، مثلا آیه مبارکه آمده فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، نداره دست راست مقدم بر دست چپ. این در حقیقت از چه راهو سنت پیغمبر، این که از بالا باشه یا از پایین باشه سنت پیغمبر، این که اول دست راست باشه بعد دست چپ باشه، این که مثلا اینا یا اول صورت باشه بعد دست ها باشه. خب ایده از اهل سنت میگن فقط وجوهکم و ایدیکم، فرق نمیکنه اول دست بشین بعد صورت بشین. اون چه که مطرح شد در بین دنیای اسلام، اولا خود حقیقت سنت که اون سنت چیه، که اون خودش بحث سنگینی داره که الان نمیخوام واردش بشم. اون چه که مطرح شد این بود که مثلا نماز سنن داره، حج سنن داره، و عرض کنم وضو سنن داره، روزه سنن داره، و این سنن رو باید از رسول الله گرفت. اون ظاهرش اینه که این سنن رو اگر بخوایم از رسول الله بگیریم و مدون بکنیم، مثل مشنا اهل کتاب میشه. لکن میگم هنوز برای ما روشن نیست. حالا فرض کنیم مشنا بشه، فرض کنیم اولا این شریعت مقدسه به خاطر قرآن، این طور نیست که حالا در تورات مثلا محل کلام باشه تحریف شده یا نه، قرآن بعضش واضحه و راه‌های جلوگیری از انحراف را هم خود پیغمبر فرمودن، تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اتا. این دیگه جای بحثی نداره، پس که مشنا بنویسن سنن شفایی پیغمبر نوشته بشه. لذا اون چی که به ذهن ما میاد، اونی که عمر منع کرد، منع تدوین سنته، نه منع تدوین حدیث. چون حدیث عامه، حالا میخواد در سنت باشه، یا مثلا پیغمبر اومد خونه فلانی احوالش پرسید نهار خوردن تو، این احادیثی که موضوعات مختلف هست، در باب اخلاقیات موضوعات مختلفه، در باب مثلا قبر و قیامت و برزخ و این احادیث، مقاماتی که در قیامت هست، این احادیثی که بود اعم بود، حدیث عنوان حدیث اعم بود از عنوان سنت. نظر امیرالمومنین این بود که الان ما صحابه هستیم، بیاییم سنن پیغمبر رو مدون بکنیم در روزه، در نماز، در حج، این سنن مدون بشه تا بعد بین مسلمان‌ها اختلاف نشه. عرض کردیم اینطور که نوشتن عمر را یه ماه کمتر بیشتر، یک جای شاید من دمیه ماه، شاید هم تو این قصه مال عرض عراق هم نوشتن یک ماه، یک ماه مشورت کرد. مثلا در عرض عراق عده‌ای مثل طلحه میگفتن که زمین عراق رو به این نیروهای رزمنده تقسیم بکن مثل غنیمت. امیر رو میفرمودن نه، این رو بگذاریم جزء زمین‌های درآمدزا یا اراضی خراجیه به اصطلاح عربی، زمین‌های درآمدزا دست افراد بدیم کار بکنن، درآمدش رو بگیریم به همه بیت به همه مسلمان‌ها داده بشه. یعنی در حقیقت اون نکته اصلی که منشأ شد بیت المال یک بیت المال سنگینه بشه همین اراضی خراجی بود که اموال خیلی فراوان رو نصیب اینا کرد، خیلی فراوان. حالا نمیخوام وارد این قسمتش بشه. ببینید اینجا هم نسبت داده شده که عمر این کاره کرد، یعنی این رو به جزء سنن عمر آوردن که عمر حکم کرد، که بعدها به این صورت آمد که در جنگ ها چیزهایی که غیر منقوله اینها تقسیم نشه، حالا یا زمین یا مطلقاً غیر منقول تقسیم نشه بین رزمنده ها، منقول ها تقسیم بشه، اون غیر منقول تقسیم. حالا میگم راجع به بحث فقهیش نمیخوام، اون اجماله.
توی محله یه روایت داره که عمر یه زمانی اقلا با این کتاب اصلا آشنا نبوده.
با کتاب بشنا؟
بله، چون اینجوری این داره که ان یهودیت جاءت الى عمر بن خطاب فقالت ان ابنی حلك فزعمت اليهود انه لا حق لي في ميراثه فدعاهم عمر فقال لا تؤتون هذه حقهم فقالوا لا رجل حقا في كتابنا فقال في التوراة قالوا بلا
فلمتنا فلمسنا. از کم سه جور تلفظ شده، مشنا، مسنا، مسنات، هر سه هم درسته. بعضی نشان زنم بیارم چی کل تلفظ صحیح دقت کرده، چون نکتهش اینه که لفظ عبری رو گفته مشنا، عربی گفته مسنا، ترجمه کرده مسنات، پس هر سه درسته. نمیدونیم کدوم یکی نه گفته، اما هر سه درسته. بله،
قال و من متنا قالوا كتاب كتبه اقوام علماء حكماء فسبه عمر و قال اذهبوا فاعطوا حقا.
این فسبه هم الان خوب شد خوندیشون. من تو ذهنم رسیده بود که نکنه عمر به کتاب مسنا چیز داشته، حساسیت داشته. در جور دیگه هم نقل کردن که ان اقواما ترکوا کتاب الله و رفتن دنبال کتاب‌های غیر کتاب الله. اینا کتاب، حالا یا نکتهش این بوده مثل اینجا که شما با عمل به مسنا تورات رو کنار زدین، در قرآن داره با عمل با ترک تورات به تلسمات سلیمان و ملکین به بابل در قرآن اینجور آمده. این که میگه فسبه هم معلوم میشه که من البتین احساس کرده دارم مثلا تا نیدون این روایت نیدون بودم، این معلوم میشه که عمر نسبت به این کتاب حساسیت داشته. حالا یا به خاطر همین که مثلا اینا با عمل به مسنا مثلا تورات ول کردن، در تورات چه این چیزی مثلا نکتهش این باشه، نکته دیگری بوده. این حساسیت منشأ شد که ایشون دست از تدوین سنن برداره. بحث کتابت حدیث اینم مطرح شده، احتمالاً عمر هم مطرح کرده باشه این احتمال، لکه این ربطی به عمر نداره. یه حدیثیست از ابو سعید خدری، تو بخاری هم هست میخواییم بیاریم، ان ابی سعید الخدری ان رسول الله قال من کتب عنی غیر القرآن شیئن فلیمهو. اصلا کسی که غیر از قرآن از من نوشته پاکش بکنه.
معید این است که حدیث دیگه نه فقط
سنت. من کتب عنی غیر القرآن شیئا. و دارن باز وقتی که ما اولین کتابت رسمی که اهل سنت نقل میکنن، این جناب مستطاب به اصطلاح مستطابشم چه از کم عبدالله پسر امرؤاس معروف، این میگه من در به اصطلاح شروع کردم به نوشتن حالا تعبیرش نمیدم سنن یا حدیث رسول الله، و اولین نوشتارش خوبیش اینه که معین کرده در جنگ در فتح مکه در ماه رمضان که فتح مکه شد، نوشت پیغمبر وقتی که اون اسید ابن عتاب رو والی مدینه قرار داد، والی مکه مثلا والی مکه، قال له نهاه ان، چهار تا چیز رو پیغمبر نهی کردن، یکیش اینه که ان بیع و شرط، یکیش ان ربح مالم یزمن، که نام خودش چهار تا کلمه است، توی متون ما هم آمده. این اولین حدیث کتاب عبدالله ابن امرؤاسه و در اون وقت حدوداً ایشان 15 ساله بوده. ماه رمضان سال 8 هجری ایشون شروع کرده به نوشتن. حالا اگر فرض کنیم تا وقت وفاتش هم در وقت رحلت رسول الله، پیغمبر اکرم در سال 11 در سفر سال، یعنی در حقیقت سال 8 تا 9، 9 تا 10، این 2 سال شد، اما 3 سال نرسید، 2 سال و 5 6 ماه ایشون نوشته و اسمش هم گذاشت از صحیفت و صادقه، از صادقه مال ایشون. الان هم چند جور من دیدم عرب ها این سنی ها تحقیق کردن چاپ کردن. این صحیفه صادقه عرض کردیم توسط به پسر نوه او به اصطلاح در مدینه منتشر شد. این جزء اوائل کتبی است که فرزند نوادگان صحابه، چون انشاءالله یه بابی قرار میدیم برش، اولین نوشتارهایی که ما داریم نوشتارهایی است که نواهای صحابه به جدشون نسبت دادن، یکیش هم اینه. این عبدالله عمر ابن عبدالله عبدالله پسر امرؤاس، سه تا عبدالله معروف دارن، عبدالله پسر امرؤاس و عبدالله پسر عباس و عبدالله پسر عمر، این سه نفر در عبادله زیادن، این سه نفر خیلی مشهورن. و این به اصطلاح عبدالله پسر امرؤاس، این اصولا تو همین فقه و اصول و حدیث و خیلی هم داره اموال فراوان و سرمایه دار توی همین طائف به اصطلاح، باغستان‌های خیلی تاکستان‌های بزرگ انگور داشته به اصطلاح نقل کردن. علی ای حالن ایشان این کتاب رو نوشته. بخه اولین باری که این کتاب پخش شد زمان امام صادق تقریبا، یا شاید هم امام باقر.
مسند
مولا ابی سعید رو
بخونم. در مسند احمد 4 بار این اومده
از ابی سعید. مثلا بخاری هم داره.
مسلم داره.
بله. من تو ذهنم بود که از صحیحین احد اوما داره. بله.
تو مستد احمد دو تا متن 4 تا بار روایت شده و متنش متفاوته. قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تكتبوا عني شيئا سوى القران من كتب شيئا سوى القران فليمحق.
من كتب عني یادم تو ذهن.
بعدش
همینه. میگم من رو از بس روی متن فکر کردم سعی میکنم عین متن رو حفظ بکنم. من کتب عنی غیر، چون من کتب شیئا غیر.
بعد اینجوری لا تكتب عنی شیئا فمن كتب عنی شیئا سوى القرآن نداره فلیم.
من اینطور تو من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیم.
این مقل سوم لا تكتب عنی شیئا الا القرآن فمن كتب عني شيئا غير القران فليمحق.
من همین حفظ کردم پیدا شده عبدال. من همیشه همین حفظ کرده بودم. به نظرم صحیح هم باشه، ننوش زیادش. بله به نظرم صحیح هم، یعنی حدیث صحیح.
مسلم زیل داره که همون زیل مشکل سازش. قال صلی الله علیه و علیه و سلم قال تكتب عني فمن كتب عني غير القران فليمحق و حدثوا عني ولا حرج و من کذب علیه
فلی تبعه مرد
قال فلان احسبه قال متعمده فلی تبعه مرد.
این کلمه متعمده
بلا با در کار نباشه، میگم چجور معنا میکنن، یعنی فقط شفاهی باشه کتابت نشه.
حالا این ادهی فهمید اینطور، ولذا در همون امرؤاس هم داره عبدالله که عرض کردم کتابی که نوشت به اسم صحیفه صادقه. حالا من دقیقا وفات خود، چون عبدالله در جنگ صفین هم حاضر شد، در جنگ صفین حاضر شد در لشکر معاویه، با پدرش به اسم امرؤ عاص خبیث اونجا حاضر شد، لکن کنار ایستاد با اسبش، شمشیرم نکشید. گفتن آخه تو چرا تو جنگ آمدی؟ گفت که پدرم گفته بیاد و پیغمبر فرمود الزم اباک، اطلاق اصولی ها به قول ما. حالا لا طاعت لمخلوق بی معصیت خالق تو زرش نبود. پدرم گفت الزم اباک، پدرم گفت بیا تو جنگ آمدم. خب حالا چرا کنار ایستادی؟ شمشیر. گفت من روی علی ابن ابی طالب شمشیر نمیکشم، من نمیتونم چه کاری بکنم، اما چون پدرم گفت میام اما در جنگ هم شرکت نمی کنم. لذا یه گوشه ایستاده بود فقط نگاه میکرد به خاطر اطلاق کلام رسول الله. علی ای حال تا سفین من میدونم زنده، تا بعد چند سال دیگه بعد زنده بوده. الان توی ذهنم دقیقا عمر عبدالله پسر امرؤ نیست.
توی روایت قید توی قبل از این توی مستدرک این روایت کنیم آورده، بعد یه که روایت اجازه یه کتابت حدیث رو عبدالله نقل کرده،
عبدالله پسر امرؤ است
تقدمه، بعد اونم که منظورش اینه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قید العلم قلت و ما تقییدو قال کتابتو.
اینم دارن باز از عبد، این عبدالله مطلق شاید، یا عبدالله ابن عباس هم شد با امره ها، چون داره که عبدالله ابن عمرو باد به رسول الله میگه که قریش به من میگن لا تکتب عن رسول الله،
همین
فانه بشران به اسوا حالت غضب و اینها داره. فقال رسول الله اکتب فوالذی نفسی بیده، این حالا من درست حفظ کردم یادم، فوالذی نفسی بیده لا یخرج من هاهنا و اشار الی فمه الا الحق. درسته من حالت غضب دارم، ناراحتی دارم فلان، لکن لا یخ فوالذی نفسی بیده، همین متن تقریبا
اینجا اینه که کنتکتو و کل شیء از کلام محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اريد حفظه فنهتنی قریش و قالو تکتب کل شیء تسمع من رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه و آله بشر یتکلم فی الرضا و الغضب قال فامسکت فذکرت ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال اکتب والذی نفسی بیده ما خرج منه الا الحق و اشار بیده الى فی
منه من ها هنا تزل و اشار الى فی. این البته ما خرجه گفته به صیغه ماضی، من تو ذهنم به صیغه مضارع بود، لا یخرج من ها هنا الا الحق و اشار الی علی ای حال. این به اصطلاح اهل سنت هم بحث مفصلی اینجا کردن بین حدیث ابو سعید خدری، شاید مثلا عده‌شون هم نوشتن و شاید، حالا من الان تو ذهنم نیست که مثلا از علمای شیعه یا در روایات شیعه راجع به این حدیث صحبتی شده باشه، شاید این معنایی رو که عده‌ای از اهل سنت نوشتن این معنا اقرب الی الحق باشه. و خلاصش اینه که وقتی که شروع کردن قرآن بنویسن، بعضیاشون یک چیز زیادی از در قرآن میگذاشتن، شبه تفسیر مانند، شبه اون پیغمبر فرمود اونایی که زائد بر قرآنه محبش بکنه، اون چی که قرآنه لا تک اوکه. معلوم شد
از کتابت قرآن ها. از قرآن رو
نه مراد این بوده. الان این صنعای یمن که هست که یک کتابی است که مصحف صنعا، اون نسخه‌ای که میگن مال سال 20 زمان عمر کتابت شده، این نسخه ادعاشون اینه. من نگاه کردم چی مثلا دیدم نوشته فی هاده حیات دنیا، رو کلمه هاده یه اشاره گذاشته، در خود قرآن فی حیات دنیاست. من احتمال دادم این از همون مصاحف اولیه است، یک زیادی به عنوان توضیح نوشتن، اینم من دیدم در همین مصحف. بعد پیغمبر دست اینا رو حذف کنید، من کتب عنی غیر القرآن شیئن، یعنی اون چی که به عنوان قرآنه اونو نگه دارین، زوائدش رو ولو تو ها بلا این
ها ما.
و این مطلب این نقل دیگه هم داره که میگه که ان امرو بن شعیب ان شعیب حدث او و مجاهدن ان عبدالله بن عمرو حدث او انه قال یا رسول الله.
شعیب مراد در اینجا نوه عبدالله عمرو عاص، شعیب این پدر عمرو، این عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عاص اسم دقیقش اینه، به اسم عمرو بن اسمش هم به اسم نه پسر نبه، عمرو پسر شعیب پسر محمد پسر این عبدالله، نوه نوه خود عمرو عاص، این به اسم جد اعلاشه، این عمرو بن شعیب، این هم از اون نواسبه، این هم چیز عجیبیه، این خود این از جد اعلاش هم برتر. یک قصه داره که وقتی عمر بن عبدالعزیز با اون بازی با اون کاری که انجام داد که سب علی ابن ابی طالب بردارین، این بلند شد نوشتن که قام علیه رجلان، اینه همین امره قال از سنه از سنه یا امیر المومنین، سنت اینه که سب امیر المومنین، چون میخوایی سنت برداری، اونی که نوشته شده اینه، امر پسر شعیب، پسر محمد، پسر عبدالله، پسر امرآس معروف، دقت فرمودید؟ این به اصطلاح نسبش فکر نمی کنم احتیاج به بحث داشته باشه. و این کتاب جدش رو جد پدرش رو وقتی این بعدها در اسانید اهل سنت اینطور آمد، عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده قال رسول الله، این دقت کنید، وقتی لذا آمدن گفتن که این سند یک بحث مفصلی سنیا رو این سند دارن، آخرش به این نتیجه رسیدن که عمر پسر شعیب از پدر شعیب، اینجا هم شعیب میگه ان شعیبن حدثن، از پدر شعیب، شعیب از جدش عبدالله نقل میکنه، نه از پدر خودش محمد، عمر ابن شعیب ان ابیه یعنی شعیب، ان جده ضمیر جدی به ابیه برمیگرده علی خلاف القاعده، نه به خودش عمر ابن شعیب، یعنی عمر از شعیب نقل میکنه، شعیب از جدش عبدالله امرآس، ولذا میگه قال رسول الله، چون عبدالله امرآس دیگه، قال رسول الله. در میان اهل سنت این شده سند صحیفه صادقه، این اصلا سند خودش بحثه، عمر ابن شعیب، ولذا بخاری دقت کن از عمر ابن شعیب حدیث داره ها، چون مثل خودشه در از عمر ابن شعیب حدیث داره، لکن از این حدیث نداره، عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده نداره، اصلا از صحیفه صادقه هیچی نقل نمی کنه. میگن گفته به این که نفهمیدیم این صحیفه رو به نحو سماع بوده یا به نحو وجاده گرفته، اصل تحمل حدیثش روشن نیست. بخون.
فقط این چون متنش تفاوت معنا داره، چند بار دیگه متن نقل کرده با الفاظ شبیه، فقط اینجا غضب و رضا رو خودش پرسته، میگه یا رسول الله اکتو ما اسمع منک، قال نعم، قلت عند الغضب و عند الرضا، قال نعم، انه لا ينبغي لي ان اقول الا حق.
نقل کی بود؟
حاکم.
حاکم این که فعلی علم طالب
و
حالی ان احدا لم تکلم قد تو فی عمر ابن شعیب و انما تکلم مسلم فی سماع شعیب،
بخاری هم همینطور،
من عبدالله ابن عمر فرزاد حالا ایشون اینو توضیح که داده اینجا،
چون اگر اون ظاهرش باشه، آخه میگن این محمد که جد این امر اخیر، این جوان بوده مرده و شعیب جدش را که عبدالله پسر امرآس باشه درک نکرده، لذا یک جا حدیث این طوره، عمرو بن شعیب ان ابیه ان ابیه، که محمد باشه ان جدیه، گفته این یکی صحیحه، اینی که مون بحثای عرض کردن طولانی دارن کلام، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، این اسمش کتاب صحیفه صادق است و عرض کردیم که راه عمران مهمترین نوشتاری که الان اهل سنت از زمان پیغمبر دارن اینه، البته بخاری و مسلم نقل نکردن، ابن حزم هم نقل نمی کنه، میگه صحیفه تو سوء، این صحیفه عبدالله ابن عمر صحیفه سوء، فقط اون اولش که وصیت یعنی دستوری است که پیغمبر به اسید ابن عتاب والی گفته، این یکیش صحیحه، فقط همین تیکه که چهار تا داره من جمله و ان بی ان و شرط، با اینکه بین ما بی و شرط درسته، و از عجایب امر اینه که جمله ای از روایات این شخص الان در روایات ما از امام صادق موجوده، از همین صحیفه صادقه که حالا اون آقا قبول نداشتن صحیفه تو سوئن، و این اولی هم موجوده، لیکن ترتیبش با اون، چون اینا من دیگه در بحث های حدیثی مناسبت بحث به اونا مفصل متعرض شد نمیخوایم اینجا وارد جزئیات بشیم، بله صحیفه صادقه، از صحیفه صادقه نگاه بکنید، من به آقای مراجعه عرض کردم که اگر بشه بر ما گفت، نمیدونم چاپ شده، بعد نگاه کردم دیدم توی اصلا دستگاه ها موجوده، یعنی تو اصلا موجوده، و یکیش اصلا چند تا یعنی خیلی مفصل دیدن قشنگ استخراج، اون وقت در مسند احمد هست الا ماشاءالله، عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده، این صحیفه صادق است، این متنش روشن شد، تو نسائی هست، تو ترمذی هست، اینا قبول کردن، اما بخاری و مسلم قبول نکرده، ابن حزم در محلا قبول نکرده الا حدیث اولشه، خود حاکم قبول کرده، خود حاکم چون وقتی اون چهارتا رو میاره خدا حاکم آورده منها ان ربح مالم یزمن یا بی مال ربح مالم یزمن اگه بیاری این عبارت بعد میگه و هذا حدیث صحیح بل اجماع. من دیدم بعضی از آیون ما اسم میخوام ببرم نوشتن معلوم میشه که این حدیث بین اهل سنت بل اجماع صحیح نخه نه بل اجماع بل اجماعی که ایشان میگه نه خود بخاری نقل کرده مسلم نقل کرده چه اجماعی است. این یه اصطلاح خود حاکمه که میخواد بگه این حدیثی خیلی قوی راست زیاد از اهل سنت نقل کرده. حتی ابن حزمی که صحیفه رو قبول نداره این یکی رو قبول کرد، این تیکره این چهار تا رو قبول کرده. دقت فرمودید؟ ها یعنی مشهور بین علما تلقی معروف اینه که این یه تیکر رو قبول کردن اما بازم بخاری و مسلم اون تیکر هم نیوردن.
یه حدا حدیث علا شرط جملتا من ائمه المسلم.
آ پس من دیدم اون آقا نمیشه بل اجماع، من خیال میکنم بل اجماع.
این
شرط جملت من ائمه المسلم روشن شد؟ مثل فرض کن ترمذی، مثل نسائی، مثل خود احمد ابن حنبل، من ده حتی خود به اصطلاح محلا البته ایشون ناظر به محل به نظر اون صحیحه و درست هم از مطلبش، اما نه اینکه این یعنی فرض کنیم بخاری قبول نکرده مثلا مسلم هم قبول نکرده. اینا پریشب یک شبی بود که عرض کردم یه عده از احادیث ایشون صحیح میدونه ولو در شیخه نیامده یا شیخه قبول نداشتن. این راه حاکمه، این راهی است که ایشون رفته و عرض کردم اینا مشکل داره، مستدرک حساب نمیشونه که تو خود قبول داری و اونا قبول نکردن مستدرک صحیح حساب نمیشه. حالا به هر حال
چند تا از سشون رو میخوام، یکی این که این فرماشاتون در وقت به مطلب داشتید اینا رو حاشیه بر اون بحث حجت خبر فرمودید، میخواییم بگیم تا که
نه میخوام بگم این منشأ شد که سنن تدوین نشه، بعد که به فکر تدوین سنن افتادن دیدن چاره نیست. مشکل چی بود دیگه؟ این مقدار کم داشتن، کم آوردن. علت اختلاف حدیث متن حدیث فی ما بعد همین جاست.
من همین جا سوال داشتم که فرمودید توی مطلب عرض کنم که این بحث متن حدیث واقعش در بحث اهل سنت خیلی جدی تر میشه به
خیلی زیاده،
چون اینا
نقله
ممنوع بودن. شما فرمودید
نه ممنوع به این معنا
اینا طبعا مسلم بودن.
نه ببینید وقتی که یعنی بحث کتابت حدیث مال ابو سعید، احتمالاً عمر یک مدتی اول کار احتمالاً من از تدوین سنن کرده بعد من از کتابت حدیث، شاید به خاطر ابو سعید خود ره
میگه ابوبکر هم سوزوند بعد اینکه یک شب مونده فکر کرد آخرش.
حالا این به نظر من خیلی سند روشن نداره،
نباید حدیث
نه اونجا اشکال ابوبکر سر کتابت حدیث نیست، میگه چون من فکر کردم این احادیث من شینم از سوار قرائنی بوده، شواهدی بوده، بعد من میان درست اونا رو نفهمن. یک اشکال سر این بوده اصلا که خب مثل محقق قومی هم میگه ظواهر خطاب برای کسی که مقصود به افهام نیست حجت نیست دیگه، شبیه اونه دیگه. این حرف ابوبکر چیز تازه‌ای نیست، ما هم داریم. محقق قومی صاحب قوانین معتقده که ظواهر کلام برای قیض کسی که مقصود به افهام نیست حجت نیست، چون شاید یک قرائنی شواهدی مثلا نکاتی بینشون بوده برای ما مخفی باشه. اونی که از ابوبکر نقل شده اینه. من فکر میکنم من در سابق یه شبهه‌ای در ذهنم بود که این حدیث احراق خمس معد حدیث مال ابوبکر سند صحیح نباشه، بعد به نظرم سندش معتبر پیشون احرق خمس من بله میگم اول تو ذهنم بود که خود من که این حدیث روشن نیست، بعد نمیدم چطور شد دیدم در یکی از این کتب نسبتا مشهور آمده.
اهل سنت به راحتی هم ایراد بر خلفا نمی گرفتن ولی اینجا دیدن دیگه اصلا راه در رو نداره در من از حدیث.
بله ببینید من عقیدم اینه که احتمالا عمر سه نکته داشته، یکی منع تدوین سنن بوده که این واضحه، هم اشکال مشنا که توضیحاتش داده شد. دو منع کتابت حدیث بوده که احتمالاً همون حدیث ابو سعید خدری رو قبول نکرده، حرف عبدالله امرآس رو گفته نه این پیغمبر گفته لا تکتب و انی ننویسین. بحث سومش هم اکثار از حدیثه، اینم داره عمر، این احتمالاً اواخر عمر عمره که زیاد حدیث نقل نکنید، مخصوصا گفته شده به ابو هریره که تو این همه حدیث ما هم با پیغمبر بودیم نشدیم، تو این همه از کجا نقل میکنی؟ که گفت تو توی بقیه مشغول تجارت بودی، خرید و فروش بودی و الهاکل به اصطلاح تصفیق بسان دست دادن وقتی بیع میکردن، تصفیه نه یه بار دیگه
کنایه از معامله است.
از کجا؟ الهاکه میدونم که نه از بلا نه از کجا نقل میکنه؟ مسعد صدیق اگه باشه اومد ابن احمد ابن حنبل دیگه.
یا حال حافظ امام الدین ابن کثیر
فی مسند صدیق، حاکم ابو عبدالله نیسابوری. نه این ابو چیز حاکم مسند صدیق مال چیز ابن کثیره، نه مال حاکم نیشابوری. جامع المسانید و سنن چاپ شده 18 جلد چند دارم من. این مال صاحب کتاب تاریخ البدایه و نهایه مال ابن کثیر. ابن کثیر یک کتابی هم دارم جامع المسانید و سنن. اگر گفته که حافظ ابن کثیر مرادش این کتابه و این کتاب هم انصافا
چیز هم ذهبی رو تو تذکرة الحفاظ آورده، یه قد نقل الحاکم و قال حدثنی بکر بن محمد الصیرفی به مر حدثنا فلان فلان حدثنا قاسم محمد.
این قاسم محمد نوی ابو بکره، پسر محمد ابن ابی بکر.
اسنا رو این نقل کرده دیگه، اصلا تناقلش همینه.
من به ذهنم بود که یک راهی پیدا کنم، اول تو ذهنم که خیلی خرابه.
یعنی حدیث ابن سعد مثلا کمستا اهل کتاب فقط اونجاست، همین آقا قاسم بن محمد
هست. قاسم بن محمد، قاسم بن محمد حرفای عجیبی داره. همین که پدر زن امام باقر هم هست، امام باقر دخترشون رو گرفتن دیگه. امام صادق هم نوه این میشن به اصطلاح، یعنی جد مادری امام صادق. القاسم بن محمد ابن ابی بکر، و خود قاسم هم داماد عموشه عبدالرحمن ابن ابی بکر. یعنی این پسر محمد ابن ابی بکره که در همین جریان عثمان و بعدن به اون ترتیب به شهادت رسید، و اون قاسم پسر ایشان جزء فقهای سبعه مدینه است. اصلا در خط سیاسی پدرش هم نیست، جزء فقهای سبعه است. خیلی هم معروف، فتاواش هم نقل میکنه قاسم محمد. قرار من به نظرم آمد بعدها که نگاه، چون من خیلی منصفم، یعنی اگه بخوایم چیزی نقل بکنیم باید با انصاف باشه. تو ذهنم اول این بود که این حدیث خمس مهر خیلی ضعیف باشه، بعد به نظرم دیدم نه، داره سند داره، حالا شاید به اون ضعف نباشه. حاکم چی میگه بعدش؟ اگه حاکم باشه غالبا بعد یک تقییمی میکنه.
نه
اصلا کتاب مستدرک نیست، من دارم از تذکرة الحفاظ ذهبی میخونم. یه قد نقل الحاکم، کدوم کتابش
نمیدارد؟ مستدرک ظاهرا شاید توی چیز معرفت علم معرفت الحدیثه. کتاب دیگه رو حالا بگه، خلاصه این که قالت عائشه جمع ابی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قالت خمس مئة حدیث، فبات ليلته بتقلب كثيرا، فقالت فلما اصبح قال ای بنیه حلم یا الاحادیث التي عندك فجئت بها فدعا بنار حرقها فقلت لما احرقتها قال خشیت ان اموت بهی عندي فیکون فيها احادیث عن رجل قد ثمنت فبسطت ولم يكن كما حدثني فیکون قد نقلت ذاکر.
یعنی مثلا شواهد یه قرائن بین من بوده، ولیکن مراد جدی رسول الله این نبوده. احتمال میدم اینطوری، مثلا پیغمبر من یه چیزی فرمودن به خاطر مثلا فضائل یه چیزه
فعل ابوبکر نشون میده که پیغمبر نکرده بوده.
بله نوشته، بله بله واضحه، نه اون که واضحه. علایه ها یک چیزی هم اکثار حدیثه، البته این انصافا اکثار حدیث کار بدی نبود. من مثلا ابو هرره من میکرد که چرا اینقدر، حتی در بعضی داره که با تازیانه میزده که توش اینقدر حدیث نقل میکنی. من امن اکثار الحدیث
مسعود کتر خود به خاطر همین بله. جسدتش
کی آقا؟
ابن مسعود
بله.
حتی اون هم
نه، ابن مسعود احتمالا جریان دیگری بود. علایه حاله انصافا فکر میکنم حدود موضوع روشن شد. من معتقدم یکی از جهاتی که خیلی تأثیر گذاشت متاسفانه در دنیای اسلام، این برخورد منفی عمر با تدوین سنن رسول الله بود. یعنی این که چیه؟ خیلی خوب. صلى الله على محمد وآله.